امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کک کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اگر چه در نظر خلق اهل پرهیزیم، به یاد گوشه چشم تو اشک می‌ریزیم. شنیده‌ایم که فصل بهار می‌آید، چقدر برگ به این شاخه ها بیاویزیم. اگرچه از کف دریا فرو تریم، اما به موجهای فراگیر در میاویزیم. تو مهربانی و با ذره مهر میبرزی، وگر نگرد و غباری حقیر ناچیزی. غبار روی زمینیم و آنچنان مغرور، که پیش پای کسی جستو بر نمیخیزی. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. سلام به همه شما دوستان خوبم. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید، بهارتون نورانی باشه انشاءالله. تبریک میگم 12 فروردین رو، روز جمهوری اسلامی رو، انشالله بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم با سمت خدا همراه شما هستیم. روزهای خوبی بود در این ایام تعطیلات نوروز، مهمان خانه شما بودن افتخاری بود برای من و همه دوستانم در برنامه سمت خدا. امروز یک مهمان عزیز و بسیار بسیار دوست داشتنی داریم، کسی که مدت هاست هم شما هم من منتظر حضور ایشون در برنامه بودیم که باز هم از محضر پرفیزشون استفاده بکنیم. حاج امیر باقری عزیز و گرانقدرمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، خوشحالیم شما زیارت میکنیم مجددا.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم از این توفیق مجددی که خدا امسال برای یک بار نصیب من کرد خوشحالم و خدا متعال رو سپاسگزاری میکنم. تقدیم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و همکاران ارجمندتون و میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها را، روز جمهوری اسلامی رو به همه بینندگان عزیز و ارجمند تبریک عرض میکنم و همچنین برای همه بینندگان عزیز در این سال جدید آرزوی توفیق و سلامتی از خدای متعال دارم.
سلامت. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خدا رو شکر. خیلی خوشحالیم که حاج امیر باقری امروز هم در برنامه هستن. روزهای شنبه اگر خاطر شریف دوستان باشه، روزهای خاطر انگیزی شد برای ما و شما. با حقیقت قرآن کریم حاج امیر باقری ما رو آشنا کردن و الحمدلله نور قرآن کریم همچنان به برکت حضورشون در روزهای شنبه با حضور ارزشمند حاج عابدینی بزرگوارمون استمرار داره و خدا را از این بابت بی نهایت شاکریم. یه تبریک هم به حاج امیر باقری عزیزمون میگیم، به مردم خوب استان البرز به واسطه انتخاب حاج امیر باقری در مجلس خبرگان انشالله در هر عرصه‌ای که هستن برای شما آرزوی توفیق و سلامتی و سربلندی میکنم. ما خدمت شما هستیم. امروز هم در ذیل بحث آداب مسلمانی قرار هست از آداب انس با قرآن کریم بشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی ساعتا من رحمتک و فوزا اندک. مقدمتن این حدیث کوتاهی رو از کتاب شریف جامع الاخبار که از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده خدمتتون تقدیم میکنم. حضرت در این بیان نورانی که نقل شده فرمودن القرآن معدوبت الله. قرآن سفره ایست که خدای متعال پهن کرده، در واقع مهماندار این سفره وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همه موحدین و بلکه همه انسان ها بر سر این سفره دعوت شدن. فتعلموا معدوبته ما استطعتم، هر قدر میتونید به معارف این سفره الهی و خانه گسترده الهی راه پیدا کنید و از معرفت به او غافل نشید، چون روزی هایی که ما داریم میدونید دو جوره دیگه، بعضی ها رزق های ظاهری است، بعضی ها رزق های باطنی است و بالاخره ارزاقی که هست با معرفت به قرآن به دست میاد. به اندازه درجات معرفت به قرآن به اون سفره‌ای که خدای متعال و رزق هایی که قرار داده میرسیم و معارف قرآن ارزاق الهی است. بعد از رفت فرمودن الا ان هذا القرآن هو حبل الله، این قرآن رشته است که خدا بین خودش و ما قرار داده و ما میتونیم از طریق این رشته به قرب خدا نزدیک بشیم. همه درجات بهشت درجات تقرب به خداست، بنابراین همه نعمت‌های بهشتی که هرچه به مقامات بالاتر سیر میکنیم لطیفتر و معنوی و نورانی تر میشه در مقامات قرآن هست، حبل الله هست. و خب نور المبین، نور الهی است که همه حقایق رو بر ما آشکار میکنه و اگر کسی با این نور سیر کنه سیر در مقامات معرفت و هدایت است. و شفاء نافع، شفایی است که هیچ ضرری درش نیست، تمام داروهای قرآن داروهای نافعند و شفای برای بیماری های ظاهری و باطنی ما هستند. ملاحظه فرمودید در حدیث هست به حضرت ارز کرد آقا من مبتلای به درد سینه هستم، حضرت فرمودن به قرآن تشفی کن، شفا اون لما فی الصدور، بیماری های ظاهری. یا در سوره هم دیدید فرمود اگر بیماری رو سوره هم شفا نده دیگه بعد از اون به چیز دیگری امید نیست. هم شفای بیماری های ظاهری است، هم شفای درد های باطنی، شرک، غفلت، صفات رذیله، اینا با قرآن شفا پیدا میکن. بعد فرمود فقره او، قرآن رو پس بنابراین زیاد بخونید، فان الله یاجرکم علی تلاوته، خدای متعال در مقابل تلاوتش هم به شما پاداش میده، غیر از تعلم تلاوت. کل حرف عشر حسنه، در مقابل هر حرفی از حروف قرآن 10 حسنه به شما میدهد. بعد فرمود اما انی لا اقول الف لام میم حرف واحد، فرمایش حضرت فرمودن فرمایش من سخن من این نیست که الف لام میم یه حرفه، در مقابل الف لام میم خدای متعال 10 حسنه میده، بلکه لکن الف لام میم هم حرفش، فرمودن 30 حسنه،
30 تا
حسنه. در بعضی روایات دیگه هم ملاحظه فرمودید روایت در کافی شریف است، حضرت فرمودن که اگر کسی قرآن رو گوش کنه در مقابل هر حرفی که میشنود، هر حرف قرآن
بله،
یک حسنه به او میدن، یک گناه از او پاک میکنن و یک درجه بر درجاتش اضافه میکنن.
بله.
اگر نظر به قرآن کنه و باز در مقابل نظری که میاندازد در مقابل هر حرف یک حسنه، یک درجه و یک گناه از او پاک میشه. و اگر تلاوت کنه در مقابل هر حرف 10 حسنه به او میدن، 10 درجه بر درجاتش اضافه میکنن و 10 تا سیئه و بدی از او رو محو میکنن. بعد حضرت فرمودن اگر همین رو در نماز در حال نشسته بخونه در مقابل هر حرف 50 حسنه میدن، 50 سیئه پاک میکنن، 50 درجه اضافه میکنن. و اگر در نماز در حالت ایستاده باشه در مقابل هر حرف 100 حسنه،
100 درجه 100 سایه پاک میکنن. بعد با اونجا هم حضرت فرمودن مقصودم یک آیه نیست، هر حرفی از حروف قرآن، چون میدونید هر حرفی از حروف قرآن از عالم بالا نازل شده و حقایقی در او پنهان هست غیر از معانی که داره. لذا بعضی گفتن همه حروف قرآن شبیه حروف مقطع است، گرچه حروف مقطعی ویژه‌ای دارن، حروف مقطعی که اوایل سور واقع میشن، الف لام میم اینها، ولی همه حروف قرآن مثل حروف مقطع است. لذا معصومین علیهم السلام وقتی گاهی میخواستن آیات رو معنا کنن، برای هر حرفی از حروف آیه معنا ذکر میکردن. مثلا
قل هو الله احد، قاف و لام و اینا رو دونه دونه معنا میکردن.
بسم الله الرحمن الرحیم، الباء و بهاء الله و سین و ثناء الله و الميم و مجد الله. ملاحظه فرمود تا آخر سوره قل هو الله رو حضرت توضیح دادن. گاهی اوقات در یک الف و لام مثلا رموز زیادی رو در توحید صدور از امام باقر در الف و لام از صمد بیان کردن. بنابراین قرآن یک کتابی سفره است خدا گسترده، همه اولیاء و انبیاء هم بر سر اون سفره دعوتن تو هر مقامی که باشن.
مثلا نکتهش همون عظمت حقیقت قرآن کریمه.
یعنی اون علم، ببینید متکلم وقتی صحبت میکند اون چه داره در کلامش قرار میده دیگه. حالا قرآن کلام الله دیگه، کتاب خداست. مؤلف وقتی مینویسد هر چه داره در کتاب قرار میده به یک معنا خدای متعال. لذا حضرت فرمودن لقد تجلی الله فی کتابه فی کلامه، خدای متعال در این کلام تجلی کرده. تجلیات الهی است و این تجلیات هم مقاماتی داره. ببینید به تعبیری که در دعای ورودی قرآن از امام باقر امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی میخواد بخون، یکی از آداب تلاوت قرآن هم همینه که آدم با دعا شروع کنه، با دعا
ختم
کنه. که موقع عرض کردم این دعا به منزله اذن وروده، به اجازه خداحافظی و خروج از قرآن هست، خداحافظی کردن با قرآن. این اذن ورودی که داره دعاهای مختلفی است که از امام صادق علیه السلام که در اقبال نقش شده، مرحوم شیخ مفید هم همین رو با کمی اختلاف در اختصاصشون نقل کردن. اونجا دعا اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی اشهد ان هذا کتابک منزل من عندك. این قرآن ببینید تو همین یه جمله چند مطلب است. اللهم انی اشهد ان هذا کتابک المنزل من عندك علی رسولک محمد ابن عبد الله صلی الله علیه و آله. خدای این که پیش روی من کتاب توست، به تعبیر دیگه حالا می‌خوایم مسامحه کنیم عرفی، تو مؤلف این کتاب هستی، علم تو در این کتاب تجلی کرده و صورت یافته. اون حد می‌فهمه. این نکته اول، کتاب خداست، کتاب هر کسی بیان اسرار و حقایق اوست، البته به اندازه امکان ظهور و تجلی علم الهی علم در قرآن هست،
به اندازه این ظرف در واقع،
یعنی به اندازه امکان، بیش از این امکان تجلی
نیست.
حد ممکن تجلی در این کتاب واقع شده و بر قلب وجود مقدس نبی اکرم که دیگه اکمل و سر آمده. پس همه حقایق در این کتاب هست، هر سری که میخواسته افشا بشه از عالم غیب و امکانش بوده در این کتاب هست. اما کتاب کل منزل، این کتاب نازل شده، نزول رو همه عنایت دارید مکرر ملاحظه فرمودید به معنی سقوط نیست. جسم وقتی سقوط میکنه تو عالم بالا دیگه نیست، فقط تو عالم پایین هست. نزول معنیش اینه این حقیقت با اون کمالاتی که داره تو مرتبه بالا هست تو عالم پایین متناسب با او تجلی میکنه، خلق میشه. بنابراین قرآن وقتی از محضر خدا تنزل پیدا کرده تا به دست ما رسیده، تو همه عوالم این واسطه حضور داره، تو هر عالمی متناسب با اون عالم خلق شده و نازل شده. بلا تشبیه مثل خورشیدی که وقتی نورش ساطع میشه به ما میرسه، قرص خورشید تو خانه های ما نمیاد، او در جای خودش است با اون ظرفیتی که داره، حرارت و نوری که داره، این نور نازل میشه همه فضای واسطه رو پر میکنه تا به ما
برسه.
بنابراین این قرآن کتاب و کن نازل، کتاب خداست، نزول پیدا کرده، تو مقامات هست. که اگر خوب بخواید دقت کنید معناش اینه همینطور که قرآن نازل شده، شما میتونید با قرآن تو مراتب مختلف صعود کنید تا برسید به همون مقام عندالله، به اون سرچشمه. تو آدم چقدر ظرفیت داشته باشه، چقدر با قرآن سیر بکنه، وقتی هم میخواسته نزول بکنه، محط نزولش کجاست؟ الا کلام اللهم انی اشهد ان هذا کتابک المنزل من عندك از محضر خداست، علی رسولک محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. وقتی هم می‌خواست نازل بشه بر اشرف انبیا و رسول الهی، بر قلب مقدس حضرت نازل شده و قلب حضرت ظرف نزول این حقیقت بوده.
چقدر این قلب باید وسیع باشه.
پس بنابراین خصوصیات این کتاب، پس این سفره ایست که خدا گسترده برای همه موحدین در همه درجات. هر کسی به این قرآن ورود کنه از این قرآن متنعم و بهره‌مند میشه و مقامات قرب پیدا میکنه. ولی زاین عد بکنید، ما باید مستطعم بر سر این سفره باشیم، همینطور که در حرم حضرت امیر مواعد المستطعمین معده، اونایی که میفهمن محیط حرم حضرت امیر، محیط ولایت حضرت چه محیطی است، مائده های آسمانی طلب میکنن، سفره برشون گسترده است. قرآن همین جوری است. اون کسی که مستطعم باشد و بفهمه چه مائده های آسمانی خدای متعال تو این کتاب گذاشته و طالب اون مائده ها باشه، سفره گسترده است و آماده است. لذا حضرت فرمودن این کتاب خدا رو هر چه میتونید تعلم کنید، قانع نشید به یه مرتبه. ظاهرش رو فهمید، خوندنش رو یاد گرفتید، دنبال معانیش باشید. معانی ظاهری رو فهمیدید، دنبال معانی باطنی باشید و قانع نشید به قرآن. تعلمو هر چه میتونید، مستطعتم، اون چه مقدورتون است،
تو جایی که میتونید،
بله،
تو جایی که در توانه.
که اون وقت بعد حضرت هم اشاره کردن که از تلاوت شروع میشه. تلاوتش هم اونقدر لطیفی که در مقابل هر حرف درجه ای به شما میدن، در مقابل هر حرف یه مانع از شما برمیدارن، در مقابل هر حرف یه ثواب و مزد به شما میدن، تا حتی 100 تا حسنه در هر حرف اگه در قرآن، در نماز در حال ایستاده خونده بشه. پس بنابراین باید به خودمون مهیا کنیم از این سفره الهی بهره مند بشیم. و لذا بزرگان دیدید فرمودن که خدا متعال به ما دو تا دهان داده. تعبیر بعضی از علما تعبیر خوبی است. یکی همین دهانی است که واسه رزق‌های مادی رو می‌خوریم، یه دهان دوم که با او طعام معنوی روح در واقع تأمین میشه و اون گوش انسانه. البته این سامعه انسان هم یه سامعه ظاهری داریم، یه سامعه قلب داریم که قلب انسان هم باید بشنوه. آخه اگه گوش قلب انسان استقاء کرد، استماع کرد کلام الهی و از طریق استماع حقایق اون طعام الهی، ارزاق الهی، معارف الهی به قلب انسان میرسه، به انسان از این سفره الهی برخوردار میشه. این اجمالش. خلاصه طعامی که ما تو این دنیا خدا برامون قرار داده فقط همین طعامهای مادی نیست دیگه. فلینظر الانسان الی طعامه، فقط این نیست که آدم بعد ببینه اون چه میخورد، از دست خدا بگیره، از اسباب نگیره. فلینظر الانسان الی طعامه انا سببنا الماء سبا، سر سفره میشینه ببینه از دست کی داره میگیره، از دست طبیعت نگیره، از دست خدا مثال بگیره. این فقط این طعام مادی نیست، طعامهای دیگه هم داریم. فرمود فلینظر الانسان الی علمه من معنی اخوز، ببینید علمتون از کی میگیرید، از مجرای پاک بگیرید، از سرچشمه الهی بگیرید. علم الهی جزء طعام‌های پاک و طاهری است که انسان میتونه با او درجات قرب و توحید رو به دست بیاره. این نکته اول. ورود نکته دومی که عرض کردیم، ورودی ما با قرآن از انس و کثرت تلاوت است. این تلاوت میدونید ثواب‌های زیادی داره که الان بعضی روایاتش رو خوندم، ثواباش بی حد و حصره. از کنم مواردی که ما روایات فراوان در فضیلت و ثوابش داریم نسبت به عملی قرآن هست. حالا بعضی نسبت به کل قرآن هست، بعضی نسبت به صور خاص و آیات خاص قرآن، ولی فضائل بی حد و هست. اون هم صدها روایت در تلاوت قرآن ذکر شده.
همین تلاوت ظاهر دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم بخونیم.
این شروع کار ماست با قرآن. این تلاوت که ثوابهای فراوانی داره که مکررم اینو ملاحظه فرمودی درزم کردیم که ثوابهایی که میگن برای عبادات مثل زیارات، مثل تلاوت قرآن، مثل نماز که گاهی مختلف ذکر میشه، معناش این است که این عبادت ظرفیت این رشد درش هست. حالا ما چقدر میتونیم استفاده کنیم میگه سخن بعدی است. و الا در زیارت امام حسین از 1 حج تا 70 هزار حج تا لقاء الله فی عرشه‌ای هست. در تلاوت قرآن هم همین دوری است. این ثوابهای متفاوتی که ذکر میشه معناش اینه از کمترین ثواب تا بالاترین درجه ثواب تو تلاوت قرآن به دست میاد، تا آدم چقدر با قرآن مانوس بشه و چه جوری بخونه. لذا برای تلاوت قرآن آدابی ذکر شده، یک آداب ظاهری ذکر شده و یک آداب باطنی. آداب ظاهریش خودش فراوانه، مثل اینکه فرمودن حتما با طهارت ظاهری باشید. انسان وقتی قرآن رو میخونه
وضو داشته
باشه، بله، با طهارت ظاهری، با غسل بشه، با وضو بشه، با طهارت به کتاب خدا رو بیاره. این یکی از آداب ظاهریه. رو به قبله بنشینه، نمیدونم ابتدای به دعای ورودی قرآن بکنه، اختتام به دعای ختم قرآن بکنه، همینطوری وارد قرآن نشه دیگه، به تعبیر دیگه با اذن ورود وارد بشه، با اجازه با قرآن خداحافظی کنه، مؤدب در مقابل قرآن باشه. یعنی همین کتاب رشته متصل بین ما و خداست، از همین جا اتصال ما شروع میشه. بنابراین در مقابل همین کتاب باید ادب حضور داشته باشیم،
یعنی خاضع باشیم، خاشع باشیم،
یعنی این کتاب رو عظمتش رو درک بکنیم. من اتفاقا ببینید این اذن ورود رو که یه جمله شو خوندم، اصلا مال همینه که انسان اگر این توجهات درش پیدا نشه نمیتونه از کتاب بهره مند بشه. مثل اذن دخول حرم امام که اگر انسان توجه به این مقامات نداشته باشه نمیتونه از حرم بهره مند بشه. قرآن هم اینطوری است، اگر توجه نکنه که این کتاب خداست، این کتاب شفیعه، همین کتاب که از عالم بالا نازل شده یه موجود حیه، برای دستگیری و شفاعت ما از عالم بالا آمده، تو قیامت تطورات مختلفی پیدا میکنه، به صور مختلفی از صورت مؤمنین تا انبیا ظهور پیدا میکنه، شفاعت میکنه، این کتاب کتاب معمولی نیست. و به تعبیر دیگه در روایت ما عدل امام دیگه، نیتارکن فیکم و سقلن کتاب الله به اطرتی. همینطوری که در محضر امام اگر قرار گرفتیم ادب باطنی داره، ادب ظاهری داره، قرآن هم همینطوریست. البته امام هم میدونید امام که این جسم نیست، امام اون گوهریست که از عالم بالا آمده، لباس جسم هم به خودش پوشیده. سیر ما در مقامات توحید با امام سیر در درجات وجودی و ولایت امامه. قرآن هم همینطوریست، قرآن هم این لباس مکتوبی که خودش به خودش پوشیده شده، کتاب کتبی یا کتاب لفظی، این نیست که، مثل امام علیه السلام که این جسم نیست که. این امامی که ما میبینیم صاحب مقاماتی است که زیارت جامع کبیر بخشی از اون مقامات،
یعنی با این نگاه هم قرآن هم امام هر دو نازل شده،
هر دو نازل شدن، هر دو هم صاحب مقاماتن، هر دو هم حیان، هر دو هم شفیعن. دیدید در بعضی از آیات سوره حمد است، آیه قل انما شهد الله آیت الکرسی، که وقتی خدا مثلا به اونا فرمان داد نازل بشید برید تو عالم انسانی، دست بشر انسان ها به شما برسه، به عرش الهی متمسک شدن که خدای ما رو به سمت انسان‌های عاصی نفرست، ما نمیتونیم با اونایی که معصیت میکنن هم نشین بشیم. خدای متعال وعده داد که یه مؤمنین خاصی هستن، دوستان نبی اکرم و اهل بیتشون، بعد از نمازها شما رو تلاوت میکنن، هر بار تلاوت کنن من 70 بار با چشم عین مکنونه خودم که شاید امام علیه السلام است به اونها نظر میکنم، در هر نظری چقدر بهشون لطف میکنم. پس ببینید یعنی شما اینقدر مقرب، پس ببینید قرآن یه موجود زنده حی شفیعه. الان که در محضرش هستیم همین کتابت قرآن آثار داره، درجات داره. بله اگر انسان قدر این کتابت رو ندونست خب البته آثارش هم ظاهر نخواهد شد. در اون روایت هست حضرت آثار تربت رو گفتن، بعد گفت از تربت تقاضا کرد که از اون تربت مخصوص بهش بدن، حضرت گفت چه کار میکنه این تربت رو؟ گفت محفوظ میکنم. فهمودن این نمیشه دیگه، همه آثارش میره اینجوری که شما میگید. بعد حضرت عرض کرد آقا این تربت که شما میگید شفاء تربت سید الشهدا علیه السلام، ما استفاده میکنیم اثر نمیبینیم. گفت بله میذاره تو خورجین اسبتون دیگه، فایده نداره دیگه،
ادب و رعایت
نمی، یعنی اگه این شفاء پس بنابراین یه حقیقت و سری درش هست، اون سر محترمه، اگر شما اون سر رو احترامش رو نگه نداشتید رابطتون با اون سر قطع
میشه.
قرآن هم اینطوریه، همین قرآن ملفوظ با عوالم بالا متصله. لذا اونایی که اهل رعایت و حرمت قرآن بودن انوار قرآن تو همین قرآن ظاهری هم میدیدن، کتاب جلوشون میذاشتن آیات قرآنش نورانی بوده تشخیص میدادن. پس این نکته که تلاوت قرآن آداب ظاهری داره، آداب ظاهری باطنیش هم فراوان هستن دیگه. حتی دیدید مثلا باز این در روایات هست، از آداب تلاوت قرآن از روی مصحف باشه، به امام صادق عرض کرد، اسحاق ابن عمار به نظرم یادم است در کافی شریف است، عرض کرد آقا جان من قرآن رو حفظم، از رو قلبم بخونم یا از رو مصحف؟ حضرت اون از رو مصحف بخون. نمیدونید نظر کردن به مصحف ثواب داره؟ قرآن رو از رو بخونید. این آداب ظاهری قرآنه. باز از آداب ظاهری قرآن ممکنه بگیم ترتیل قرآنه. ترتیل یعنی قرآن رو یه جوری بخونید که حروفش اظهار بشه، از کنم پشت هم به سرعت مثل شعر تون پس هم اندازی نکنیم،
حق الفاظ ادا بشه، در واقع
هم حق الفاظ ادا بشه، هم در واقع همراه با نوعی تأمل و توجه باشه. در یه روایت خدمتتون تقدیم کنم، این کسی که همراه امام رضا علیه السلام بوده از مدینه تا مرو، میگه یکی از آدابی که حضرت در شبانه روز داشتن این بود که تو بسترشون که میرفتن زیاد قرآن تلاوت میکردن. بعد تلاوت قرآن حضرت رو که نقل میکنه، میگه به هر آیه میرسید که در او بهشت بود حضرت توقف میکردن، یا صحبت از آتش بود حضرت عشق میریختن و از خدای متعال پناه به آتش میبردن، درخواست بهشت میکردن. یعنی اینجوری انسان خودش رو در معرض قرار بده، تأمل و تفکر و تدبر در آیات کنه. لذا در یه روایتی است حضرت امام رضا علیه السلام نقل شده فرمودن من در هر 10 روز، در هر 3 روز یه قرآن تلاوت میکنم. بعد فرمودن بیشتر هم میشه تلاوت کنم، ولی من در هر آیه‌ای که میخونم تفکر میکنم، تدبر میکنم. بنابراین اینها از آداب ظاهری قرآن است. استعاذه که در قرآن هم دستور میده به اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم انه لیس له السلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
حالا همین استعاذه پناه بردن ظاهری، که این استعاذه پناه بردن ظاهری است، که همین استعاذه گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یه استعاذه باطنی است که معناش اینه که انسان خودش رو در پناه خدا قرار بده از هجوم شیطان. چون اون لحظه هایی که انسان میخواد به خیرات برسه شیطان هجوم میاره از هر طرف، قلب انسان رو غافل بکنه، فکر انسان رو مشغولیاتی برای انسان ایجاد بکنه که انسان بهره‌مند بشه. مثل نماز دیگه، در وقت نماز هجوم لشکر شیطان هجوم میارن که مؤمن وارد صلات نشه. اگر وارد صلات شد بره درجات باطنی صلات راه پیدا نکنه. قرآن هم همینطور، هر دربندی از قرآن که ما میخوایم وارد بشیم شیاطین هجوم میارن که از این در وارد نشیم، پشت همین در بمونیم و بعد استعاذه کنیم. مرحوم فیض یه تعبیر لطیفی دارن، ایشون در مقدمات تفسیر صافی مقدمات خیلی لطیفی رو، کلیاتی رو گفتن در باب آداب تلاوت قرآن، تعبیر قرآن، معانی قرآن، مقدمات خوبی دارن. مثلا کتاب مرحوم فیض کتابای فوق العاده است. یک مطلبی داستانی معروف از مرحوم حافظ جواد آقای ملکی تبریزی که میدونید شاگرد ملا حسین قلی و همدانی و صاحب مقامات معنوی بودن، ملا علی معصومی همدانی که از شاگردان ایشون نقل بودن و از علمای بزرگ همدان، ایشون نقل کردن که ایشون یه دستور عملی دادن، فرمودن اگر میخواید معصومی رو در خواب ببینید این دستور رو عمل کنید، حالا روز رو روزه بگیرید، شب قبل از خواب 100 مرتبه قل هو الله یا انا انزلنا بخونید و نیت کنید امام رو که میخواید در خواب میبینید. شما بودن خود منم تجربه کردم، البته این اختلاف در انا انزلنا و قل هو الله رو چون من مستقیم ندیدم، این داستان رو حضرت آیت الله شبری زنجانی نقل فرمودن، ایشون تردید دارن که مولا علی معصومی فرموده بودن 100 مرتبه انا انزلنا یا قل هو الله. حالا احتیاطش خوندن هر دو تاست میارزه دیگه، روز و روزه بگیرید شبم 100 مرتبه بخونید. ایشون فرموده بود من یک
شب وقت
همون یک شب یه روز روزه بگیرید، شب هم این کارو انجام بدید، به نیت بخوابید، خواب می‌بینید. ایشون فرموده بود که من یه کتابی نوشته بودم به امام جوادای ملکی تبریزی، می‌خواستم ببینم، بعد که نوشتم دیدم مرحوم فیض در همین موضوع کتابی نوشته و چاپ هم شده. من می‌خواستم ببینم کتاب من بهتره یا کتاب مرحوم فیض. خواب دیدم این دستور رو من انجام دادم، محضر امام صادق علیه السلام در رویای صادق رسیدم. عرض کردم کتاب من بهتره یا کتاب ایشون. ایشون ابا کردن جواب بدن. من خواهش کردم که مثل شما که سائل و محروم نمی کنه، ایشون جواب دادن کتاب مرحوم فیض بهتره. منم پاک بیدار شدم، کتاب خودم رو شستم، محوش کردم. کتاب مرحوم فیض اینجوریه، فوق العاده است. در مقدمه تفسیر صافیشون مقدماتی دارن، هر مقدمش اسراری درش هست. وقت در مقدمه نهایی این استعاذه رو که معنا میکنن، یعنی پناه بردن به خدای متعال، میگن استعاذه یعنی موجب میشود استعاذه به خدای متعال که زبان انسان پاک بشه. انسان وقتی میخواد قرآن بخونه این موانع نمیذاره نور قرآن رو زبان انسان جاری بشه، باید زبان پاک بشه تا انوار قرآن بر لسان انسان، لسان ظاهری و باطنی انسان جاری بشه. قلب دوچار وسوسه های شیطانه، استعاذه موجب می شود که این وسوسه های شیطان از بین بره، آماده بشه برای تنزل نور قرآن. استعاذه خاصیتش اینه، تطهیر لسان، تطهیر قلب میاره
و مسیر دریافت نور رو در واقع هموار میکنه.
دیدید در روایت داره حضرت فرمود که مجرای تلاوت قرآن رو تطهیر کنید، گوا چجوری تاثیر کنید، همون مسواک کنید، مسواک همین مسواک ظاهری ها.
بله
خیلی عجیبه مثلا بود مسواک، بعضیا ادبشون این بوده با گلاب دهنشون رو میشستن قرآن میخوندن. یه روایت در باب مسواک یادم دیدم خیلی عجیب بود در وسایل شیعه، موقعی میدیدم حضرت فرمودن که قبل از نماز حتما مسواک بزنید، به خاطر اینکه ملائکه این کلماتی که از دهان شما بیرون میاد طعام ملائکه است، میبلعن اینها رو، دهانتون مطهر باشه
و معطر باشه.
معطر باشه. حالا این طهارت ظاهریه، ملائکه رجاست های باطنی هم میفهمن دیگه. به حضرت حضرت فرمودن که شما نیت گناه میکنید، ملکی که موکله نیت ثواب میکنید، ملکی که موکله مینویسه، موفق هم نشدید پاک نمیکنه دیگه. ولی نیت گناه که میکنید اون ملک میره مینویسه، این بنویسه بهش میگه ننویس، صبر کن، شاید گناه نکرد. تا 7 ساعت بعد گناه هم صحیفه آدمو پاک نگه میدارن، آلوده نمیکنن. بعد 7 ساعت اگه توبه نکردی مینویسن. به حضرت عرض کرد آقا ملک میفهمه ما نیت کردیم. حضرت یه تشبیه کردن، گفتن در کنیف با میشه، شما نمیفهمید نیت گناه میکنی بوش اونها رو متعظی میکنه، از نیت گناه متعظی میشن، میفهمن که این نیت کرد. نیت عبادت میکنید معطر میشید و اونها میفهمن، یعنی نیت خودش اثری در انسان ایجاد میکنه، طیب خلقت در انسان ایجاد میکنه. علی ایان ند بکنید،
پس مسواک بکنید.
مسواک یکی از آداب ظاهری استعاذه است که عرض کردم. استعاذه اینه، ایشون میگن اثر استعاذه اینه که دهان انسان، نه فقط لسان ظاهریش، لسان باطنیش که میخواد با اون لسان قرآن رو تلاوت بکنه مطهر میشه و قلبش از وسوسه ها نجات پیدا میکنه، آماده میشه برای دریافت اسرار و حقایق قرآن، هم میتونه تلاوت کنه هم میتونه تو تلاوت تجلیات رو درک کنه. این آداب ظاهری است. آداب باطنی فراوانی هم برای تلاوت قرآن گفتن که اولش تواضع و خشوعه، بعد کم کم استماع به قرآن، تا جایی که انسان قرآن رو از بیان معصوم بشنود. ببینید خود ائمه علیهم السلام گاهی می‌فرمودن انقدر من این آیه رو خوندم که قرآن رو از متکلمش شنیدم. امام صادق فرمود یعنی کلام خدا رو از خود خدا رسال شنیدم. در ما این حرفا معلوم نیست باشه، در ما کلام رو از وراء حجاب معصوم یا نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌شنویم. و به نظر میاد همین هم برای اصطلاح کلیم الله شدن کافی باشه، چون خدای متعال وقتی میخواد تکلم بکنه سه جور دیگه قبلا آیاتش رو ملاحظه فرمودید، ما کان لبشر ان یکلمه الله، خدای متعال وقتی کسی لباس بشر پوشید به یکی از این شش شک با او صحبت میکنه، یا وحیه یا من وراء حجاب، مثل وحی حضرت موسی در اولین بار که تو کوه طور رفتن. البته اولین بار اینجور بود، ممکنه بعد کلیم اللهیشون رفعت پیدا کرده باشه، یا اینکه فرشته میاد ملکی میاد با واسطه وحی میشه. وقت اون وحی بدون واسطه مال نبی اکرمه، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ما با شما صحبت کردیم، تکلم کردیم، تکلم بدون حجاب بود، نه فرشته ای بود نه حجابی. اون کلامی هم که به شما القا کردیم چی بود؟ اوحینا الیک روحا من امرنا، کلمه روح رو به شما عطا کردیم. ما کنت تدریم الکتاب و الایمان، همه حقایق کتاب و ایمان تو این روح به شما عطا شد، ولیکن جعلناه نورا، بعدم این کتاب صورت در قالب نور خلق شد، نهدی بهی من نشاء من عبادنا. ما وقتی میخوایم قرآن رو بشنویم، خیلی که رشد کنیم بعد از لسان نبی اکرم بشنویم. این در همون دعای ورودی قرآن هست، اللهم انی اشهد ان هذا کتاب کل منزل من عندک علی رسولک محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و کلام و کناطق، قرآن کلام توست، خودم تو تکلم کرده، هر کسی تو کلامش همه اسرار وجودش رو میاره دیگه.
بله
حالا معلومه دیگه این کتاب چیز کلام و کناته، اما الان لسان نبیه، لسان پیغمبر لسان الله، کما اینکه یدش ید الله ما رمیت اذ رمیت، وقتی هم میخواند خدا در واقع داره صحبت میکنه، نه به معنی که خدای متعال حلول در حضرت کرده،
روشنه.
بله این لسان لسان الله.
بله
اگر کسی بتونه این کلام رو از نبی اکرم بشنود میشه کلیم الله، میشه کلیم الله، موسی کلیم، کلیم الله، خدا باهاش صحبت، خدا متعال با او صحبت میکرد، کلماتی که خدا متعال به موسی کلیم القا میکرد از قرآن که بالاتر نبود.
بله
درسته.
بله
بعضیش رو قرآن حکایت کرد، انی انا ربک فخلع عن علیک انک بالوادی المقدس طوا، منتها اون مهم اینه کلام از خدا بشنوی، حضرت موسی از خدا میشنوید، منتها من ورای شجره میشنوید، حالا اگه انسان از شجره نبی اکرم بشنوه، نبی اکرم شجره طیبن دیگه، مثلا کلمت طیبه که شجره طیبه نبی اکرم هستن، اهل بیتن. اگر کسی بتونه قرآن رو از نبی اکرم بشنوه، در واقع کلام خدا رو داره میشنوه، کلام و که ناطق و علا لسانه
نبیه.
در واقع خدای متعال با او صحبت میکنه، میشه کلیم الله. به شرط این که از پیغمبر بشنود، هنر میفرمیم
برای این چیز کمی نیست واقعا.
بله بله، از آداب باطنی قرآن همینه که انسان قرآن رو با یه خشوع و خضوعی بخواند تا به سرچشمه قرآن که نبی اکرم وصل بشه و از لسان متحرشون که لسان الله، اون لسان الله وقتی میخونه برای همه کائنات میخونه، وقتی حضرت میخوانند هر کسی تو عالم خودش متناسب با اون عالم میشنوه. امیرالمومنین وقتی توی مجلسی آیه قرآن بخونن یه جمله‌ای بگن، اگه 100 نفر باشن هر کسی متناسب با خودش میشنوه و میفهمه، به هر کسی به اندازه خودش میشنوانن و میفهمونن. بنابراین از آداب باطنی قرآن خشوع، خضوع، تواضع، خلوت دل، فراغت جسم و عرض کردم بعدم تلاش بر این که انسان قرآن رو از متکلمش که خدای متعال است بشنوه، البته من ورای حجاب معصوم،
معصوم
از تو اونا بدون حجاب خودشون میشنوند. فهمود انقدر آیه رو تکرار کردم که از سامع شنیدم، مکرر این تو روایات محمد فهمود انی سمعت الله،
از خدا
آیه رو از خدا میشنوند. معصوم اینجوریه.
اصلا برای ما چی؟ برای ما رسیدن به اون مرتبه و به اون رتبه طهارت میخواد، رعایت کردن این آداب رو میخواد.
بله ببینید، این همون چیزیه که رسیدن به حالا اگه خواستید اینو یه چند جمله عرض میکنم که حالا چجوری میشه بعد از این رعایت آداب انسان بتونه به اون مقام برسه که از نبی اکرم کلام رو بشنوه،
از نبی اکرم بشنوه و هم از اون ظرفیت های سوره در واقع
از اون مقامات سلوکی سوره بهره مند بشه و سالک بشه با قرآن.
خیلی خوب،
قرآن کتاب سلوکی ماست، همه موحدان با این کتاب، با این سفره الهی، با این کلام الهی. ببینید عناوین مختلف هم داره، هر عنوان ناظر به وجهی از وجوه قرآنه، هم کتاب الله، هم کلام الله، هم معدوبت الله و هم روح، هم نور، و به همه اینا میشه رسید. یعنی ما میتونیم به نور قرآن، به روح قرآن راه پیدا کنیم، اما نبی اکرم بدون حجاب اون روح و نور رو تلقی میکرد. ما از ورای معصوم میتونیم درک بکنیم این نور هم مقاماتی داره دیگه و این نور در دنیا هست. اینطور نیست سیر ما با قرآن به آخر برسه، سیر ما با قرآن تا برزخ اول سیر ماست، بعد سیر برزخی ما با مقامات بالاتر قرآن، بعد سیر در معاد، در سیر در بهشت، تو قیامت با آدم میگن اقرا ورقا. در روایت داره اگه مؤمن قرآن رو یاد نگیره تو عالم برزخ یادش میده، چون درجات بهشت به اندازه درجات قرآنه.
قرآن بالا برو،
قرآن بلد نباشی تو بهشت یاد نمیدن، اما تو برزخ به مؤمن یاد میدن اگه یاد نگرفته باشه. اینی که تو قرآن تو دنیا یاد بگیره بهتره. میگن اقرا ورقا به اندازه‌ای که قرآن بلدی. این خواندن هم خواندن از حافظه نیست، چون حافظه تا دم مرگ هم نمیمونه. درست لکیلای علم بعد علم شیا، سن که بالا میدونه حافظه میره، اون از روی صحیفه قلب خواندنه. به اندازه‌ای که قرآن وارد قلب انسان میشه،
به اندازه‌ای که اینجا معنوس شدیم،
بله، وقت به این اندازه تو عالم و آخرت هم درجه داریم. همه درجات بهش هم بهش همینه، همون درجات بهش به اندازه آیات قرآن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم، مثل همیشه عالی، نکات خوبی رو شنیدیم. خیلی ممنون از همراهی و توجهتون. انشاءالله لحظه لحظه زندگی منور به نور قرآن کریم باشه، مخصوصا در سال جدید. صفحه 171 رو با هم تلاوت میکنیم، انشاءالله تلاوت متفاهم با تدبر باشه، با رعایت آدابی که آقای میرباقری عزیزمون اشاره کردن. آیت 160 تا 163 سوره مبارکه اعراف باز میکردیم همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا أنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون
اللهم صل على محمد وآل محمد
انشاءالله دلاتون به نور قرآن کریم منور و روشن باشه. یه تشکر ویژه مخصوص از همراهی شما در این ایام تعطیلات نوروز که در کنار ما بودید، همراه ما بودید مثل همیشه و حضور شما مایه دلگرمی ما بود. یه نکته رو هم متذکر بشم، فردا که روز جمعه است و آخرین روز تعطیلات هست، حسن ختام برنامه‌های نوروزی برنامه سمت خدا، پخش یک برنامه از حاجای مهندسی که رحمت و رضوان الهی بر او باد رو به درخواست دوستان خوب بینندمون و به رسم قلب شناسی انشاءالله خواهیم داشت، که دعوت میکنم بیننده برنامه فردا هم باشید که باز هم از محضر پرفیض مرحوم حاجای مهندسی مثل همیشه بهره مند بشید. حاجای میباقری، وقت در اختیار شماست. کمتر از
از کنم که از آداب تلاوت قرآن، آداب معنویش اینه که در روایات اومده وقتی ترتیل و معنا میکنه گاهی میفهمد هر رکو بهی قلوبکم، یه کاری کنید قرآن یه جوری بخونید که قلبتون به از سکون بیرون بیاد، به حرکت در بیاد. در یه روایت دیگه حضرت فرمودن که ولکن اقرا به القلوب القاسیه، قلب وقتی به قساوت میرسه باید با یه کوبنده ای او رو بکوبید تا نرم بشه، نه با قرآن بکوبید. یه موقعی نظرم بایدتون است سوره قارعه رو معنا می‌کردیم، القارعه و القارعه یکی از قواره قرآنه، لذا در بنده ها و لذا در بنده قوار القرآن، حتی در باب بیماری‌های ظاهری داره میگه بیماری‌های ظاهری رو با قوار القرآن بکوبید بیماری رو از بین میبره. در وقتی به قساوت رسید فقط اقره با قرآن، با اون موعظه های قرآن قلبو بکوبید تا نرم بشه، آرام بشه، اون وقت حرکت به سمت خدا آغاز بشه. لذا در یه روایتی است امام صادق علیه السلام یکی از دوستانشون گفتن بخون سوره یونس رو، خون تا آیه 26 رو. حضرت فرمودن بسه. بعد فرمود نبی اکرم فرمودن که تعجب میکنم که من وقتی قرآن میخونم چرا پیر نمیشم، یعنی قرآن اینجوریه، بعد دیدم یه آیهشو میخونه واقعا زیر رو کنم
از بس به آدم فشار میاد.
این آداب تلاوت قرآنه. حالا آداب فراوانن برای تلاوت قرآن که لطیفه، حتما یه بحثی دارم من و فیض در همین مقدمات صافی راجع به آداب تلاوت حتما اون بخش دیده بشه. و در عرض کنم مصباح کتاب شریف،
مصباح
شریعه، اونجا هم یه آدابی هست، آداب لطیفی است که من اون فیضم نقلش کردن، مجال نیست حالا بیان، خیلی رفیع و بلندی اونجا داره که میگه سه چیز لازم است: خشیت دل، فراغ بدن و خلوت، تا انسان انس با قرآن پیدا کنه. این سه چیز نباشه انس پیدا نمیشه.
میگه این سه چیزو،
یکی خشیت قلب، فراغ جسم و خلوت اونس.
فراغ جسم یعنی چی؟
یعنی ببینید خیلی وقتا آدم روحش آزاده ولی اشتغالاتی برای جسم اون درست میکنیم که این اشتغالات تعلقات جسمی نمیشه،
یعنی متوجه بدنمون،
تعلقات جسمی هستن، بعد از تعلقات جسمی هم فارغ باشه، خشوع قلبی هم داشته باشه، مکانم مکان خلوت باشه که مزاحم نباشه، اون وقت تجلیات وارد میشه. حالا مقدمات بیان خوبی دارن، ملاحظه بفرمایید. بعد از این چقدر بعد قرآن رو تلاوت کرد؟ دیدید فرمودن حداقل مؤمن روزی 50 آیه باید بخونه، در دیدید در روایت تا 1000 آیه در شب هست. 50 آیه میگه عهد خداست با شما، ما با خدای عهدی داریم، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان و ان اعبدونی. قرآن بیان این عهدنامه ماست که عبادت شیطان چیز، عبادت خدا چیز، پرهیز از عبادت شیطان یعنی چه، پرداختن به عبادت خدای متعال یعنی چه. کارس کردیم حضرت همونم قرآن سلسو فی نابشون و رحب بنا و سلسو فی عدو بنا و عدو من کانه قبلنا، این هم یعنی همین دیگه، قرآن یه بخش شجاع اهل بیت، یه بخش شجاع دشمن. بعد این قرآن وقتی تلاوت میشه فرمود اقلا این عهد رو باز کنید، مؤمن خوب میاد منزل، 50 آیه از عهد خدا با خودش رو بخونه، ببینید چه قرارهایی بین ما و خدا متعال هست. در بعضی روایات میزان تلاوت رو تا عرض کنم 30 قرآن در یک ماه، در ماه رمضان گفتن به خصوص هر 3 روز یک قرآن، چون ماه رمضان ماه نزول قرآن، ظرف دریافت قرآن آماده است،
بهار قرآن
دیگه، لذا قرآن میوه‌هاش نزدیک، راحت میشه بشینی یک آیه ثواب یک ختم قرآن داره، چون قرآن نازل شده، این معدوبت الله پایین آمده، ارزاق معنوی دم دسته، راحت تر میشه برسی، لذا کثرت تلاوت آسانه در ماه رمضان. در غیرش فرمودن ماهی یه بار مثلا ختم کنید، امام رضا فرمود من ماهی هر 3 روز یک بار ختم میکنم، وقت در بعضی روایات تا 40 بار هم وارد شده که بعضی روایت گفت آقا پدر من در ماه رمضان 30 تا قرآن میخوند، آخر ماه هر یکی رو به یکی از ائمه اهدا میکرد، به حضرت موسی بن جعفر عرض کرد آقا منم میخونم گاهی 30 تا گاهی 40 تا متناسب با حالم فراغتم، بعد بعد ماه رمضان هدیه میکنم، ثواب چی حضرت فرمود شما با ما خواهید بود. خیلی تعجب کرد از اینکه همچین هدیه‌ای، مزدش همراهی با ائمه علیهم السلام در عالم آخرت. این معیت هم خودش معنای لطیفیه. علی حال ببینید، من از مجموع آدم اینجوری میفهمه که بعد از اینکه انسان آداب تلاوت را رعایت کرد، دنبال رسیدن به آخر سوره نبود، با ادب حضور میخوند، با ادب باطنی میخوند، صحیح میخوند، فقر او ما تیسر من القرآن، این دستور رو هر چه مقدور است، اینا از فهمیده، این سفره خداست، هر چی میخواید بخورید دیگه، اما تعلمو ما استطعتم، قرآن معدوبت الله، هر چه میتونید به معارفش راه پیدا کنید، که آغاز ورود ما به قرآن تلاوت، تلاوت همراه با استماع. اونایی هم که نمیتونن بخونن قرآن بگذارن گوش کنن، گوش کردن قرآن هم ثواب داره و آثار برکات قرآن به دست میاد،
که به اصطلاح میگن خط ببرن، یعنی قرآن باز بکنن، نگاه بکنن و بشنون،
نگاه کنن، یا الان که دیگه ترتیل هست ترتیل ها رو گوش کنن، بر اساس ترتیل ها نگاه کردن به قرآن ثواب داره، خوندن قرآن ثواب داره، حفظ کردنی ثواب داره، تعلمی ثواب داره. و اگر کسی دل به قرآن داد، ممکنه هیچ ثواب هم نداشته باشد، ولی همه قرآن رو بهش بفهمونن به اندازه ظرف خودش. عنایت فرمودید. حالا البته قرآن مراتب داره فهمش، که در روایت دیدی گاهی فرموده 4 قسط، گاهی فرمودن 3 قسط، و الا ای حال بعضیش مال عالم و جاهله، برخیش مال اوناست که به شرح صد میرسن، برخی هم که مال خدا و امنا الهی معصومین علیه السلام. حالا اون تقسیم بندی هست که در معارف قرآن، علی حال در کثرت تلاوت قرآن هر چه میسوره است، البته ممکنه خدای متعال به یه عده‌ای بعد از زحمات برکت عمر بده، واقعا برکت عمر بده. اینکه بعضیا یه ختم قرآن به راحتی می‌کردن، دیدید در باب کثرت اندازه تلاوت قرآن این روایت مرحوم مجلسی اونجا نقل کردن، روایت حال مرتهل که فهمود افضل الاعمال چیست، فهمود حال مرتهد، همین که ورود به قرآن میکنه تا آخر قرآن میخونه، رها نمیکنه، یعنی یه جوری دلداده کتابه. دیدید بعضی کتاب را آدم شروع میکنه نمیتونه رها بکنه، بعضی اونقدر دلداده قرآنن که قرآن شروع میکنن تا تمام نکنن قرآن نمیبنده، میشه حال مرتهد. بعضی بذار مرحوم مجلسی پیداست همینجوری فهمیده این روایتو، در میزان تلاوت قرآن آورده. اگه آدم حال مرتهل شد چقدر هر چیزی لذت میبره بخونه دیگه، این دیگه نمیتونه کتابو بذاره زمین،
بله.
شروع میکنه تا تمام نکنه. لذا فهمید اگر کسی حال مرتهل شد قرآن رو ختم کرد، یه دعای مستجاب داره، خیلی بشارت خوبیه، دیر یا زود یه دعاتون مستجابه، ممکنه دیر بهتون بدن، ولی هر ختم قرآن
یه
دعای مستجاب داره که حرف درش نیست، وعده است. اینا فهمیدین علی حال کثرت تلاوت تابع حال انسان خوب بخواند هر چه بیشتر بهتر، و البته بعضی هم به برکت عمر میرسن که حالا برکت عمرم خودش چیزی است. معیار اینه انسان هر چه میتواند بخونه، ولی با آداب، آداب ظاهری و باطنی رو ان شاء الله رعایت کنه. این نقطه گشایش قرآن و فتوحات قرآنی برای انسانه.
حالا همه اینا مقدمه شد که ما و بیننده های خوبمون مشتاقانه از شما بخوایم که ان شاء الله در سال جدید یک فرصتی رو اختصاص بدید که باز هم شاهد حضور شما در برنامه سمت خدا باشیم. روز خوبی بود در محضر شما بود دوستان خوبمون. از دعا بکنم به همه آمین بگیرین شد
ان شاء الله. خدای مثال همه ما رو اهل قرآن قرار بده و همه رزقایی رو که در قرآن برای مؤمنین مقرر فرموده روزی یکایک دوستان اهل بیت علیهم السلام بفرمایید
ان شاء الله تعالی. خیلی خوب، فردا پس ان شاء الله با حضور حاجای مهندسی که رحمت و رضوان خدا بر او باد خدمتتون خواهیم رسید، دعوت میکنم بیننده برنامه فردا هم باشید ان شاء الله. دعا میکنم در روز جمهوری اسلامی، در روز 12 فروردین که ان شاء الله جمهوری اسلامی ما متصل به جمهوری گل محمدی و عصر ظهور بشه ان شاء الله. تا فردا و تا سلامی دوباره. متشکرم از این باقری هستم. شفیع الخلائق،
شفیع الخلائق، خیر الأداء عليك الصلاة، عليك السلام. شفيع الخلائق، خير الأداء عليك الصلاة، عليك السلام. ينيبك ربي لما ترتدي، فأنت المشفع يوم القيامة. فكل نبي بهذه الرحاب لديه دعاء له مستجاب، وأنت الحبيب نبي الكتاب، حفظت الدعاء لهذا المقام، وحوضك طهر به سلسبيل لكل التقاة بماء عليل، ولا للطغاة بهذا السبيل، فذاك السبيل عليهم حرام.
شفيع الخلائق،